خود آیات هم نگاه کنیم مصداق این کبران لیکن به عنایت روایات موجودت در عطرت طاهره کشف نام کتاب تخصصا از تحت عبرای اقلا در مخاطبات و تفهم و تفهمات که ممزات من قبل شارع هم از این کبرا خارج. بعد شیخ گفتن که آنچه که ما از روایات میفهمیم یه احتمالش اینه، بگیم اون روایات میخوان بگن که حق ندارید در جایی که آیات نیاز به تفسیر دارن یا نیاز به اعتبار و اعمال و دقت و تعقل و تأمل دارن بدون استعانت از اهل بیت چیزی رو بگیرید، بلکه پس با توجه به این توضیح روایات در جایی که اصلا تفسیر نیست چون هم در لفظ علل معناست یا به رأی نیست بفرمایید نیاز به اعتبار و ظن نداره، و بعد هم ما سبک استفادهمون از آیات مندرج تحت کبرای اقلا، یعنی جمع بین ظواهر کنیم، ناسخ و منسوخ و مقیدات و مخصصات رو هم بیاریم که طریقه اقلا رعایت بشه. روایات از این کار در حد حمل اللفظ علی المعنا لتفسیر و تعبیر نفی نداره. یه احتمال دیگه هم میشه تو روایات داد، یه احتمال دیگه تو روایات داد، مراد روایات از تفسیر به رأی این است که یه کسی با نظر ابتدایی نسبت به آیات حکم نکنه، همین که آیه رو نگاه بکنه بدون این که یه امعانی کنه، یه تأملی کنه، قرائنش جمع کنه، ناسخ منسوخش جمع کنه، همینطور تا آیه رو دید حکمی صادر کنه مطابق با آیه. ممکنه روایات هم منظور شده باشه. میگه البته اون معنای اولی که گفتیم با ظاهر روایات مثل تعبیر تفسیر به رأی و حرفایی که اخبارین زدن سازگاریش بیشتره، اما این احتمالم یه قرائن دیگه ای تو روایات هست که اینجور احتمال رو مد نظر قرار بدیم. ما کدوم قرائن؟ اونجاهایی که امام داشت با فقیه عامه احتجاج میکرد، اونجاهایی که خدمت با سعادت شما امام به نظر مقام شأن صدور چی بود؟ به نظر الی ذب المخالفین و نفی المخالفین فی سیرته، که سیرشون این است که مستقنی از اهل بیتن و مستقنی از مصادر الوحی و تشریع و خودشون میخوان از آیات به انضمام عقلشون با استحسانات یه چیزی رو بفهمن. چه میگه اینا بیر احتماله
به خون عبارت رو خون رابطه دو تا این تفسیری برای دو تا معناش چیه رابطهشون تباین
نمیدید؟ الان عرض میکنم همون داریم اول این تیکه که گفتم و تو عبارت بخونم کم کم میرسیم الان اونم میگن و ام الحمل الان ما پس آقا یه وجه هم این چیزی بود که ما قبل گفتیم، حالا یه وجه حمل دیگه و اما الحمل علی ما یظهر له، کسی که مخاطب روایت مخاطب آیات داره آیه فی باد الرأی در نگاه اولی من المعان العرفیه و اللغویه، مثل اینکه بر کلمات آیه رو معنا کنه از آیه چیزی بفهمه، یا یه معنای این کلمه یا این استعاره تو عرف چه معنایی داره، الان هم یه آیه همون رو میگه اما باد الرأی نگاه اولی من دون تأمل فی القرائن، قرائن میشماره فی الادله العقلیه. آقا گاهی اوقات آیه منظور از عقلیه اینجا عقلیه به معنای فلسفه و ریاضیات نیست، عقلیه این همون قدر متیقنای در مقام تخاطبی که هر عاقل بهشون اعتنا و تکیه، و من دون تتبع فی القرائن النقلیه، بدون تتبع از قرائن، قرائن نقلیه چی؟ مثل آیات الاخر الدالت علا خلاف هذا المعنى، ممکنه تو باد رأی از آیه چیز بفهمی که آیه دیگری اینو نفی کنه. دیگه چی قرائن نقلیه؟ مثل آیات الاخر و مثل الاخبار الوارده فی بیان المراد من الآیه و تعیین ناسخها من منسوخها. اینم میتونه روایات اینو نفی کرده باشه. و من ما یقرب هذا المعنى الثانی، معنای اول داشت تفسیر به رأی و از محدوده حمل اللفظ علی المعنا خارج میکرد، از محدوده محکم خارج میکرد، میبردش تو متشابه و تو جایی که کشف القناع لازمه. کما هو و ظاهر من کلمت تفسیر. معنای دوم با این توضیحی که الان خوندیم، کأنه تفسیر به رأی یعنی کار عبسی که خود عقلا میگن این کار، حتی اگر آیه نبود کلام کسی دیگه هم بود این کارت کاره غلطی بود. یعنی از طریقه عقلا هم این کار بر نمیاد، عقلا هم این کار خودشون تقبیح میکنن. و من ما یقرب هذا المعنى الثاني و این کان الاول و اقرب عرفا. بالاخره تو کلمه تفسیر اومده، تفسیر ما بار معنایی داره، لذا اولی که گفتیم با کلمه تفسیر به رأی سازگارتره. اما شاهد این دومی به این توضیحی که گفتیم چیه؟ ان المنهی فی تلک الاخبار، اون که مورد نهی است، طریقت المخالفین، روشیست که عامه داشتنه. الذین یستغنون به کتاب الله عن ائمه اهل البیت علیهم السلام، روشی که اونا داشتن و با کتاب میخواستن از افراد بی‌نیاز بشن. بل یخطئون العامه، اهل بیت را بالکتاب، حکم شیعه رو که اهل بیت میگفتن، میگفتن این با ظاهر آیه سازگار نیست، پس حکم ما درسته. و من المعلوم ضرورتاً من مذهبنا، خب حالا پیش ما سیره چیه، پیش اونا چیه، میخوام تفاوت دو تباین دو طریقه. و من المعلوم ضرورتاً من مذهبنا تقدیم و نص امام علی ظاهر القرآن، اگه آیه حکمی رو ظاهری بده و روایت غیر این، ما به روایت عمل میکنیم. شاهد لا جناح اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا، لا جناح ظهور در چی داره؟ حکم غیر الزامی، مخیل، مخیل عامه، از بین چهار فرقه سه تاش قطعی حکم به تخییر داره، تخییر بین القصر و الاتمام. اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا، یعنی مخیلی میتونی تقصیر کنی، اصل تمامه میتونی هم تقصیر کنی، میشه تخییر. خب بلکه با این تعبیر افضلیت تمام هم اثبات میشه، یعنی او اصل بهتر اما خاصی هم میشه تقصیر کنی. شیعه چی میگه؟ وجوب قصر. آیه اذا ضربتم فی الارض چی؟ آیه کاملش یادم بیاد، خوف رو هم عطف بر ضرب فعل عرض کرده، لذا موضوع لا جناح دو جزئیه، هم ضرب فعل عرض هم خوفه. روایات ما چی میگه؟ میگه خوف سبب مستقله، ضرب هم سبب مستقله، ما به روایت عمل میکنیم. حالا مرادمون از نص الامام چیه؟ یعنی روایتی که قطعا این حکم گفته علا ظاهر کما ان المعلوم ضرورتا من مذهبهم الاتر، اونا نه، اونا به ظاهر آیه عمل میکنه. حتی روایت ما که هیچ روایت نبوی هم باشه اونو مؤخر از آیه میدونه. یعنی حکم امام معلومه، مثلا مثالی که زدن ممکنه توی یه روایت دو روایت ظهور باشه، اما این که این حکم توسط اهل بیت صادر شده که خوف مستقله، ضرب فعل عرض مستقله، حکمش هم تعیناً وجوب القصر، مراد اینه فعلا. خب چرا هم دارم اینجوری معنا میکنم؟ چون داریم با اخباری ها بحث کنه، اخبار اصلا نص و ظاهر با اصطلاحات و اصولی که ما میگیم پیش اونا به این شکل مطرح، حداقل پیش کثیری از اونا مطرح نیست، بله پیش محدث محقق بهرانی مطرحه، اما پیش اونا و یرشدو که الهازا. خب معید بیاریم برای یه احتمال دوم. دوستان یه نکته اضافه کنم، ببینید ما دسته اول رو فقط با روایات تفسیر به رأی معنا کردیم، دست موقعی که داشتم روایات رو میخوندم گفتم دو تا حد وسط تو روایات هست، یکی تفسیر به رأی، یکی عدم معرفت القرآن بر خطبه و با بارو بندیلش. این دومیه داره جمع میبنده بین حد وسط تفسیر به رأی و حد وسط عدم معرفت القرآن. اولی فقط روی حد وسط تفسیر به رأی، ممکنه بعدا بگیم دو دسته روایت داریم با دو جور معنا، با دو تا حد وسط. لازم هم نیست دو تا حد وسط تبدیل به یک استدلال بشه.
آجا به آخرستان ما این نبه مرحوم شیخ قرآن رو اسلوب بیانیش رو همین محاور غرفی میدونه یا نمیدونه؟
شیخ فعلا داره سالبه کلیه خروج کتاب از تحت ضابطه غرف را نفی میکنه.
نه این قضیه میدونه یعنی
حالا میگه، حالا خودش جنبندی میکنه. فعلا گام یک، سالبه کلیه هیچ آیه ای از آیات مندرج تحت کبرای عرف نیست. باز تأکید میکنن چرا شیخ از اخباری نقل کرده، گفت او میگه که من بودم میگفتم هست، لکن به عنایت روایات فهمیدم نیست.
پس وقتی خواستی بیاریش بیرون یعنی خلاصه
به تعبد بوده؟
نه یعنی منظور خلاصه یعنی میخواد بگه که بعضیش معاول عرفی بعضیش نیست، اینطوری میخواد بگه؟
جنبندی شیخ
الان تا همینجا،
تا اینجا سالبه کلیش نفی کرد.
خلاصه پس بعضیش عرفیه دیگه،
پس یک نحو خطابای عرفی وجود داره، این به معنی موجب جزئیش. تهدید نکرده شیخ، همون قاعده رو داده.
بله بعد خلاصه این فکر نمیسازه علل قاعده، یعنی اگر یه جایی ظاهر باشه قرآن بعد که ایشون میگه تقدیم نص امام علی ظاهر القرآن، علل قاعده نمیسازه دیگه، چون ایشون قائله که بی بعضی جاهاش عرفیه.
چرا میسازه؟ مگه ما تو خود روایاتی که برای یکی دیگه مقدم نمیدونه؟
نه الان مثالی که شما فرمودید بحث همین بحث قصر نماز، خب آیه‌ای که فرمودید لا جناح، خب علل قاعده لا جناح واقعا بحث تأخیر ازش
از والی دست برداشت.
خب پس
چون حجت حق باه.
نه از اون
نمیگیم آیه رو نمیفهمیم، دوباره جمله رو دقت کنید، آیه رو فهمیدیم چیه اما دست برداشتیم ازش.
نه ما سوال نیست دیگه، از سوال اینه که این بحث معاول عرفی بود، این
آیه دارم میگم من همین رو دارم جواب میدم، میگم فهمیدیم آیه چی میگه چون معاول عرفیه
بله.
اما دست برداشتیم ازش.
خب
یعنی حجیت پیدا نکرد برای ما اندل بود، نه اینکه نفهمیدیم. لذا داریم میگیم، حالا میگیم پس مدعا و دلیل نمیسازه. بابا این قیودی که من دارم میگم چرا من دارم تو فقط بذارید تولیدش کنیم از تو مرز، ببینید مدعا چی بود. ظواهر کتاب از تحت قاعده عرفی خارجن، اما با تقریری که شیخ کرد، تقریر شیخ گفت اندراجش مشکوکه، اندراجشون هم لا به فهم نامشکوکه، بل به عنایت تعبد به روایات مشکوکه. یعنی چی؟ یعنی من باشم با فهم اولی آیاتم مندرج تحت خطابات عرفیان به عنایت ثانوی شارع خارجم. شیخ آخر کار، من هیچ چرا میگم نگم حرفشو، بذار تو عبارت بهش برسم. شیخ آخرش میگه آقا ببینید اصلا خودتونم قبول دارید داخله، شما مشکل حجیت دارید، حجیت برای استنباط حکم. خب بعدا میگیم خب خیلی از روایاتم تو استنباط حکم مشکل حجیت داره، بهشون عمل نمیکنه. اما این غیر از بحث دلالی حجیت ظواهره، این غیر از حیث دلالی ظهور آیت است یا ظهور روایت
دیگه از میگن تعبدن ما نبا عمل کنیم.
اصلا شیخ از هر اونها اینو نقل کرده. ببینید فعلا شیخ داره خورد خورد من چرا گفتم اول با بدیهی پیششون شروع میکنه، گام به گام اصلا شیخ اینطور مکتب سازی کرد، گام به گام داره وادار میکنه که حرف خودشو بزنه. که چی؟ بابا اول شیخ بهشون نشون میده که خود شما هم بابایی، حالا یه گام ما هم بهشون نزدیک میشیم، ببینید ما هم با شمایی، ما هم جایی که آیه حکم بده کاری، جایی که روایت حکم مسلم بده کاری به آیه نداریم، اینم موافقه با شما. بعد شیخ کل قصه رو باز میکنه، میگه بابا ظهور محض دلالیه، بحث فهمه، بحث مجمل نشدنه، حتی همینجا همین آیه مجمل نیست، لازم در مقام استنباط حکم جد نیست.
خب باشه این بچه داره دیگه، بچه شیر
میگیم سیدی. فقط الان دوباره دارم میگم تو رو خدا قدم های شیخ باش بریم، چون هم داریم متن رسائل میخونیم. فردا اگه داشتین درس خارج میگفتیم من تو 5 دقیقه کل محصل حرف شیخ رو میزدم بهتون. اما شیخ تو متنش گام به گام به این محصله میرسه. حالا گام اول چی بود؟ یه بداهت، اونا رو با خودمون آوردیم. گام دوم چی بود؟ تفسیر به رأی معنا کردیم. گام سوم چی بود؟ یه ذره از حد وسط تفسیر به رأی فاصله گرفتیم، اما این دفعه روایات انما یعرف القرآن من خطبه به آوردیم. حالا و یرشد که الهازا میرساند تو را به این معنا ما تقدمه فی رد الامام علی ابی حنیفه. یواشاش سیدنا چه حد وسطی؟ نه تفسیر برای حد وسط یعرف القرآن، پای حد وسط دوم. این اول کار گفتم دو تا حد وسط علی ابی حنیفه حیث انه یعمل بکتاب الله و من المعلوم. آقا حالا اول ظاهر رو ببینید. من المعلوم انه انما کان یعمل بظواهر الکتاب لا انه کان یعوله بالرأی. ابو حنیفه است بابا، اینا ظاهریین هست. این ظاهریین اگر او میگفت که وقتی میگه الرحمن علی العرش استوا استاده، هیچی به ظاهر و به مفردات اضافه و من المعلوم اینا سیره استنباطی و فقهیشون این بوده. از لا عبرت بر رأی اندهم مع الکتابه بسون. حتی اونا وقتی میگفتن استحسان در جایی میگفتن که لم یصل الیهم دلیلون، بعد میرفتن رو استحسان و فخر الزرائع و سد الزرائع. و یرشد الی هذا قول ابی عبدالله فی ذنب المخالفین. بعد تو این فضا حالا حضرت صادق علیه السلام نقض میکند اونها رو و سیرشون رو طریقشون رو که انهم ضربوا القرآن بعضه به بعض و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انهم ناسخ. آقا ناسخ و منسوخ ربطی به دلالت آیه نداره، اینو باید از بیرون بفهمیم، نه اینکه ناسخ و منسوخ ظهور نداره. میفهمیم چی داره میگه، اما چون فکر میکنه یه حکم درسته داره بهش عمل میکنه، یا فکر میکنه منسوخ شده بهش عمل نمیکنه. وحدت جوب الخاص و هم یظنون انه الان. خاص مفرداتش معلومه، حکمش هم معلومه، اما جمعش با دلیل دیگه رو باید از بیرون ما بفهمیم. وحدت جوب اول الآیه و ترکو از سنه فی تأویل ها. روایت اومد حکم دیگری رو گفت، اینا روایت رو بکنن. و لم ینظروا الی ما یفتح الکلام به، نگاه نکردن به اون چه که میشد آیه با او فهمیده بشود. یفتح الکلام یعنی مفتوح کند باب فهم آیه رو، یعنی روایت بود که میتونست قفل این آیه رو باز کنه. و الی ما یختم ولم يعرفوا موارده و مصادره، نفهمیدن از کجا اومده به چی اشاره میکنه. از لم یأخذوا، چرا این اتفاق افتاد براشون این همه تالیف حاصل؟ از لم یأخذوا عن اهله، این از اهله فزلوا و ازلوا، هم خودشون گمراه شدن هم مردم رو گمراه کردن. پس امام اینجا داشت سیره اونا رو نقد میکرد، اونم سیره رو به چی نقد میکرد؟ قرآن حجت تام نیست، خودش به تنهایی تمام الحجیه را حامل نیست، بخش دیگه حجت میشه موقع، نه اینکه فهمتون از آیه غلطه، فهمتون از آیه ناقصه. جانم به این که نمیگن ظهور لا جناح علیکم ان تحصلوا، ما فهمیدی بشه. اما ما بودیم و این دلیل یه فتوا میدادیم، مخصصش اومد، مقیدش اومد، مفسرش اومد، یه جور دیگه فتوا میدیم. عام بدون مخصصش
مراد که نیست
جمله جان ظهور که رو اراده استعمالی سواره. حرفا شیخ
قسم اول
ظهور رو اراده استعمالی اراده استعمالی. حالا با شیخ بدش کنید، شیخ مال من، ما مظلوم، بریم با مزفر. عام قبل اینکه مخصصش بیاد مجمله؟ عام قبل اینکه مخصصش بیاد ظهور نداره؟ داره یا نداره؟ تمام شد. لذا یه سوال احتجاج به عام قبل ورود مخصص.
قبل ورود؟
بله؟
الان فرض نگرده
خب فحص کرده تو کتاب اما از ما نگرفت بقیه شو
فحصش
تمام شد چون معدن منبع ما پیشش نیست.
بدیهیه
شیخانم شیخانم فهمیده بدیهیه نه تفسیر به رأیه پاراگراف اول اول نه پاراگراف دو و سه. اول اول من بهتون گفتم شیخ اول یه مبدأ داره درست میکنه براش لایتول تو بدیه بعد اومد یه احتمال داد با کلمه تفسیر و کلمه رأی و یرشده کرد روایته یه احتمال دیگه داد و یرشده کرد او پاراگراف بدیهی رو صدر تاج بحث قرار بدید قبل از دو احتمال. درست شد؟ حل شد دیگه.
این اشاره به احتمال دوم نیست. اشاره به احتمال دوم نیست.
چی؟
این دو تا یور شد و که تو بوده.
بله بله.
اشاره به احتمال دوم یا دوم؟
نه دوم دوم.
خب دوم باز رو تفسیر به رأیه.
احتمال دوم یعنی احتمال دومی که الان تو عبارت داره و ام ملحن الان ما یزهر و لو فی باد رای دوتاش احتمال تفسیر به رای داره معنا میکنه اما اولی اقرب بود چون زوم کرد میکنه به تفسیر صناعت داشت دومیه آبکیش کرد یکم دست از کلمه تفسیر به رای با حدود سکورش برداشت اما این رفعه جمعش کرد با روایت ها اینا همش برابرده که شیخ داره حد وسط داره به یه جا برمیگرده و بن جمله فل انصاف و یقتضی بالاخره. حالا چرا شیخ همه رو ریخ رو هم؟ میخواد بگه آقا این روایت ها همه شونه که بریزیم رو هم بخواد معناشون کنیم هیچ چیزی که شما میگی در نمیاده توش. فل انصاف یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره فی النهی عن العمل به ظاهر الکتاب. همه حرف اول پاراگراف اول لا تدل رو میگه بعد الفحص و التتبع في سائر الادله که سائر ادله یکیشون هم چیه خصوصا الاثار الوارده عن المعصوم این روایات این کارو نمیگه آقای اخباری حالا تو اینو قبول داری با من دیگه دعوا نداره من بیشتر از اینو میخوام بگم تو فکر نکن من میخوام بگم حجیت الظواهر الکتاب یعنی برو به خود آیه لا جناح بعد وابد مطابق با ابو حنیفه نمیخوام روایاتو بذارم که میخوام بگم آیات مدار استدلال هستن. خب کیفه حالا شیخ گام بعدو میره جلو میگه آقا فرقان روح حرفو بفهمید تا شیخ اینو باز دوباره با همین خطابه در متن روایات بهمون لمشو بده خلاصه یه حرف یه جمله یه صفحه توضیحش با شواهد فرقان بین این که بگم آقای ارشاد کتابو نبین ببن ببوس بذار تو تاخچه حتی اگر از آیه استفاده شد ما نوکر آیهش نیستیم نوکر قال ابو عبدالله لذا هرچه او تفسیرش کرد درست شد؟ با این که بهت بگم نه چشاتو باز کن آیه رو ببین ولیکن بگرد هرچی مبین کنار این آیه هم اومده از عقل و عقلا و شرع و روایت و آیات دیگه همه رو هم بریز کنارش رو هم بهش فتوا بده بین دو تا فرق هست ما قائل به کدومیم؟ به دومی اگه تو هم باهمونی خیلی خوب اگه قائل به اولی ما نبیاییم با تو حالا دو تا رد بهت میگیم اول خلفی آقا قائل به اولی دیگه آگر نبین فقط کتابو ببین فقط سنتو ببین اشکال نداره خلفی بریم جلو اصلا با سبکی که تو داری میگی فقط بریم سراغ روایات وقتی وارد روایت میشیم الا ماشاءالله که اهل بیت دارن به اصحابشون کیفیت اخذ و حکم از آیه رو یاد میدن کیفیت احتجاج به آیه رو یاد میدن و و و و و پس ببین خود سنت داره دومی رو تقویت میکنه دو الا ماشاءالله از روایاتی که اصلا خود کتاب رو اقوا مقیاس و حجیت و عدم حجیت در بعضی موارد فقه یا در اصول مثل روایات علاجی فعل زوال و کتاب الله قرار میدن یا مثل مورد باب خاص که مثلا توی عمومات معاملات بعضی جاها اومدن آیه رو به عنوان مقیاس صحت روایات قرار دادن، مثل عفو العهود، مثل چی مثل چی، هر روایتی که بخواد با این معارض بشه به کلیت میذارنش کنار. حالا همین رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کیفه؟ آقا پس و بل جمله چه کار کردیم؟ دوباره همون حرف بدیهی اول کار سیدنا تکرار کردیم. اما بعد از این توضیحات دو احتمالی، حالا از کیفه میخواییم تو گام سوم وارد بشیم. کیفه؟ ای باید بیاد پاراگراف بعدا. ولو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه. حالا میخواییم مقدم، میخواییم اینقدر تراکم زنون درست کنیم تا خود اون طرف مقابل اخباری هم با ما همراه بشه. اگر قرار بود روایات منع کنن، دلت الروایات الناهیه علل من من العمل علی هذا الوجه، عمل علی هذا الوجه چی بود؟ که یه روایت یا آیه رو بگیریم ناسخ و منسوخ و مخصصات و مخیدات و قرائن عقلیه و عقلائیه و شرعیه و آیات و روایات دیگر کنارش بذاریم رو مجموعش فتوا بدیم. اگه قرار این طریق نهی بشه، دلت روایات ایزن علا عدم جواز العمل به احادیث اهل البیت، اما دلت بالمنات بالملاک نبن بالظاهرها. چرا؟ چون تو روایات و چون اون روایت بذاریم کنار رو روایات دیگه، میگن آقا تو کلام اهل بیت هم ناسخ و منسوخ و خاص و عام وجود داره، تو کلام حضرت رسول اکرم و آقا امیرالمومنین هم روایت امام صادق و تو کلام حضرت صادق هم هست، امیرالمومنین گفت تو کلام پیغمبر هم هست که ناسخ و منسوخ و عام و خاص داره. پس اگه قرار مشکل ناسخ و منسوخ و عام و خاص رو ما جمع کنیم این سیر منهی باشه، ما حتی تو روایات هم نباید از این کار بهره بگیریم. ففی روایت سلیم ابن قیس الهلالی یا سلیم میخونن سلیم و مشاهده، ما اعراب و اجام آوروز نیمده برام، هر دوش هم اسمه. بله. عن امیر المؤمنین علیه السلام. حالا این روایت، این روایت همون اصل معروف ابن قیس هلالیه که بعدا به اسم اسرار آل محمد اللهم صل علی محمد معروف شده. شیخ داره از روایات اون کتابه بهره میگیره، این برای رجالیه نگه خواستن این اصل رو معتبر بدونن ندونن. بله بله جانم من نگفتم من حجت، گفتم براش برای کسایی که میخوان بحث کنن. آخه این بنده خدا اصل ابن قیس اگه تو میگفتی سند شیخ به اصل معتبر نیست، گفتم فهمیدم. گفتن معارف قلوف توشه. آقا با حد وسط قلوب سر خیلی ها رو بریدن، با حد وسط قلوب سر خیلی ها رو بریدن. سهل ابن زیاد من مشایخ الحدیثه، سهل ابن زیاد آدمی قمی، ظاهرن هم قبرشون در شیخانه الان مشخص نیست، اما قبر اینجا بوده. ما اون موقع دو تا حوزه بسیار قدر قدرت داشتیم، یکی حوزه بصره مال شیعه بود، یکی هم حوزه ری که قم هم جزوش بود، بعد هم حوزه سوم که سمرقند بود. اینا حوزه های حدیثی مهم شیعه بودن که عیاشی مال سمرقنده. سهل بن زیاد ببینید معمولا اینطور بوده طریق کلینی مثلا و حتی مشیخ صدوق، یعنی هر سه مشیخه دارن، هم کلینی هم صدوق هم شیخ، لکن کلینی چون فاصلش هم کمتره یه سه چهار نفر داره که معمول روایاتش به طریق به این ستا میرسه، معمولا غالبا فاصله خودش تا این ستا رو میگه عدتون من اصحابنا، سه تا هم عدتون من اصحابنا داره، یه طریق از کلینی تا سر، یه طریق از کلینی تا این، یه طریق از تا این، یکی از ستایی که معمولا میرسیم بهش سهل ابن زیاده، یکیشون سهل. اینقدر سهل مهم بوده، اینقدر روایت کلینی ازش نقل کرده که دیگه اصلا برای که دیگه زد تکرار نکنه گفته عدتون من اصحابنا هم سهل که معلومه از کیه. سه تا طریق عدتون من اصحابنا هم سهل، مشکل نداره. بعد شما بیا بگی سهل ابن زیاد لایق باقی روایاته، چرا؟ اهل قلوب بوده، به همین دلیل. یا در مورد ابن سنان یا در مورد خیلی محمد ابن سنان هم نمیتونه بنده خدایی همه روایت این همه روایات کثیری از روایات شیعه از طریق محمد ابن سنان میزنه از اصحاب آقای امام هادی و آقای امام عسکری هم بعد بزنیم به خاطر قلوب و هاکس زیاد. حالا اگه گفتید این اصله به خاطر قلوب و خود شیخ اعظم که میفهمید قلوب و غیر قلوب چیه، بنده خدا داره ازش استفاده میکنه. انا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام ان امر النبی، این امر به معنای امر به معنای شأن همون بود، امر به معنای مبهم نا، این امر النبی شأن یعنی خصوصیت، این واقعیت در مورد حضرت رسول هم این است که مثل القرآن من هناسخ و منسوخ، خاص و عام، محکم و متشابه، نه فقط امر شرعی، تو مجموع کلمات و سیره حضرت رسول اینا وجود داره. وقد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان. بعدا روایت دارد امام صادق فرمود سیره حضرت امیر هم همینه، امام رضا علیه السلام فرمود که اجداد من همین چنینه، همین ماجرا وجود داره. طریقت اخلا بعدها بهتون میگم، گفتم کبرا بدیهیه، اینا همش مشکل اندراج صغرا تحت کبراه. میگیم بابا اصلا سیره اخلا در این چنین جایی که قانون گذاری اینه، اصلا اگه غیر ای بود اخلایی، اخلا برای محیط بازار یه سیره دارن، برای محیط قانون گذاری یه سیره دارن، برای محیط دعوا یه سیره دارن، برای محیط ورزش یه سیره دارن. پس ببینید مشکل ما چیه؟ دوباره همون جمله، نه صغرا نه کبرا، اندراج و صغرا تحت کبرا، همه گیر اینه، اینا معیدات حرف شیخ. وقد کان یکون من رسول الله الکلام له وجهان، یا کلامون عامون و کلامون خاص مثل القرآن. خیلی. و فی روایت ابن مسلم ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث نسخ میشه همونطور که قرآن نسخ میشه. پس اینا رو انضمام بدیم به روایاتی که خود این اخبار این آوردن، چی توش در میاد؟ پس لا یمکن التمسک بالحدیث ایضا هذا کلو. حالا یه پله بعدی، مع معارضت الاخبار المذکوره و اکثر من ها، روایاتی بیشتر از روایات گذشته که چیه؟ به ما یدل علا جواز تمسک به ظاهر القرآن، ما روایات داریم تمسک بزار روان دوریم. آقا عنایت کنید، چرا میگیم اکثر؟ اکثر عددن از چه حیث؟ از حیث طوائف. یه طائفه داریم تو فقه، سیاقشون اینه، امام داره به راوی کیفیت و استنباط الحکم از آیه توضیح میده. تو ابواب مختلفه از اینجور روایات داریم، طائفه تعلیم کیفیت و استنباط الحکم من الآیه زیاد. یه طائفه داریم طائفه ارجاعیه، امام راوی رو ارجاع میده به قرآن. یه طائفه داریم طائفه عرض، عرض روایت علی الآیه فعرضوها علی کتاب الله، ما خالف کتاب الله فضربو علی الجدار و از این جور دسته ها. وقتی طوائف مختلفه ای رو که فل جمله اتوش یه مطلب مسلمه با ظاهر قرآن کار میشه، یعنی ظاهر قرآن اون نیست که کتاب بندیم بذاریم کنار، محوره. وقتی یا روایات سقلی کتاب الله و اطفال، وقتی اینا رو بذاریم کنار هم، عدد این روایاتی که تو این طوائفن اکثر از روایات نهی میشه، مثل خبر الثقلین المشهور بین الفریقین و غیرها مما دل على الامر بالتمسك بالقران والعمل بما في القران دیگه. و عرض الاخبار المتعارضه، آقا بعد ان شاء الله میخونیم در تعادل تراجی و خوندید قبلا هم که از بعضی از روایات مرجحیت قرآن در میاد موافقت کتاب، از بعضی از روایات ممیزیت موافقت کتاب در میاد. یه بار میگیم عند التعارض ارجاع بده به آیه، اونی که اوفق به ظاهر آیات بهش عمل کن میشه مرجحیت. یا یه بار میگیم نه، حتی یک کتاب، یه روایت، یکی از عجز قدم هایی که فقیه باید برای حجیتش برداره اینه که بگرده ببینه روایت موافق با کتاب هست یا نه. اون روایت که میگن مخالف کتاب سحته، باطله، پوچه، اصلا کار ندارن به این که در مقام تعارضه.
مخالف به معنای همین مخالف با ظاهره
اونجا باید بحث کنیم باز سر جاش. مخالف یعنی آیه موافق نداره یا مندرج تحت اطلاقاته؟ شیخ انشاءالله کلمه موافقت و مخالفت را به مناسبت روایات المؤمنون عند شروطه من لا شرطا خالف کتاب الله به مناسبت اونجا این بحث موافقت مخالفت بحث میکنه. یه بارم تو رسائل، این تو مکاسب، تو رسائلم تو تعادل تراجی بحث میکنه. حتما بکنید تعادل تراجی رسائل ها. آقای اعتمادی 50 جلسه کلش گفته. اگه مون بنده خدا رو تک بنده آخر رو گیر افتاد بنده خدا درس ها نخوندیدش بشین نوارش بوش بدین چون بعدا نمیخونیدش دیگه. حیف به خدا حیف. خیلی هم ارشاد العقول المحصول استاد منای سبحانی هم منظم اینه دسته بندی کرده گفته تعادل تراجی خیلی
روایت عرض به قرآن با این مثال دا جناح چطور
جمع میشه؟ اینجا داریم نه بحث حجیت قرآن و حجیت سنت میکنیم. اگه بخوام به واردش بشیم باید یکی یکی تمام ابواب و اصول و ابواب فقه بررسی کنیم. باید جمع میشه انشاءالله به مسئلهش نگاه. شما شهر با خودم بودید اینه من توضیح دادم براتون همونجا سه که اشکال گفتم جواب دادم. عبارت شهید سانی نگاه کنید شهید سانی کیفیت جمعش رو گفته شهر لومه گفته میگن گفته یعنی کیفیت استنباطش رو توضیح داده. خب و عرض الاخبار المتعارضه بل و مطلق الاخباره بل و مطلق الاخبار گفتم ممیزیت میده قبلش اخبار متعارضه مرجعیت میداد. ابواب اخبار متعارضه آقا ازار رواکم انا الحدیثان الحدیثین المتعارضین فعرضوهما علی کتاب الله برید ارجاعشون بدید به کتاب. اینا اگه متعارض نبودن اصلا ما نوبت به کتاب نمیرسید حجت بودن میرفتیم بهش عمل میکردیم. یه دست روایات داریم یه نه میگه مخالف کتاب باطله سحته فضربوه علی جدار ما خالف کتاب الله فضربو علی الجدار. اصلا کار نداره به اینکه این معارض داره یا نداره. یعنی اصلا یکی از اجزاء حجیت روایت حجیت صدوریش برای که بفهمی حجت صادر من المعصومه اینه که مخالف کتاب نباشه. یعنی سندشه که بررسی کردیم موافقت با کتاب شما باید بررسی کنیم. لذا آقای مظفر میگفت که بعضی از روایات دلالت اینا باید بیاد تو خبر واحد اصلا جاشون باب تعادل و تراجیح نیست چون اجزاء حجیت خبر واحده. خب دیگه چی؟ و عرض الاخبار المتعارضه بل مطلق الاخبار علی الکتاب و رد شروط المخالفت للکتاب فی ابواب العقود. الان گفتم وفع المؤمنون عند شروطهم الا شرطن خالف کتاب الله. یعنی کتاب به عنوان یه مرجع شروط موافق و مخالف رو رد کتاب بفهم. والاخبار الداله قولا فعلا تقریرا على جواز التمسك بالكتاب. امام خودش ارجاع داده به کتاب قولا فعلا. امام کیفیت حکم رو با استفاده از کتاب برای راوی داره شرع میده. تقریرا راوی از کتاب حکم رو میفهمه امام تاییدش میکنه. اگر همه این طوائف رو جمع کنیم تعداد روایاتی که تو فقه هست بعد جالب میدونید چیه؟ یه جمله دیگه بهتون بگم. یه روایات روایات معمول بهان یعنی تو فقه داره به این روایات فتوا داده میشه. روایاتی که داشت اخباری ازشون استفاده میکرد اصلا روایات معمول بهای فلفل نیستن. یعنی حامل یا حکم فقهی نیست. حکم فقهی غیر این مسئله که بعد حکم فقهیش استفاده شده باشه تو فقه که قوت بده به روایت. روایت حامل حکم فقهی باشه در ضمنش حکم این مسئله رو گفته باشه. نه اینا حامل حکم فقهی هست هم عددن اکثر هم مفتابه ها. بقیهش برای فردا ان شاء الله. و صلی علی محمد و آل محمد.
Thank you.